صدان غایب آخر در بهاری نو رسیده، شب شکافی همچو حیدر دستش از جنس سپیده. میرسد از خطه نور تا فروزد جان شب را، شعله تیغش بسوزد پرده ایوان شب را.
مردی از نسل محمد بر تنش شعله‌ی طوفان، زین و برگ اسبش از خون، آخرین منجی انسان. مردی از دنیای بهتر، روحش از آینه برتر، در گلویش نینواهی اوج پرواز کبوتر. در چنین قرنی بلاخیز، در شب تاریک تردی، یک نفر با قلب من گفت مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ستم سوز، در نگاهش موج دریا، شیر مرد پیشه اش، مرد مردستان تاها،
مرد مردستان تاها.
مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید،
در روزهای خوش ماه مبارک رمضان بیایید که با قرآن باشیم و شمیم عطر رحمان رو به تن و جان خودمون ببخشیم و همراه بشیم با تفسیر سوره مبارکه بقره آیه 214 آن.
شمیم عطر رحمان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املا قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن.
سوره مبارکه بقره آیه 214 صفحه 33.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
آیا گمان کردید داخل بهشت می شوید بی آن که حوادثی همچون حوادث گذشتگان به شما برسد، همانان که گرفتاری ها و ناراحتی ها به آنها رسید و آنچنان ناراحت شدند که پیامبر و افرادی که با او ایمان آورده بودند گفتند پس یاری خدا کی خواهد آمد؟ در این هنگام تقاضای یاری از او کردند و به آنها گفته شد آگاه باشید یاری خدا نزدیک است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام پویا.
یه سوال، آیا می شود انسان بدون تحمل مشکلات و سختی ها و فتنه ها و آزمون ها بهشتی بشه و به درجات اعلای انسانی خودش برسه و به ثواب و اجر والای الهی دست پیدا کنه؟ جواب ابدا، به هیچ وجه چنین چیزی امکان نداره. حالا قرآن چی میفرماید؟ آیه 214 سوره مبارکه بقره رو دقت بفرمایید. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا گمان میکنید که شما وارد بهش میشوید؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، در حالی که مثل اون کسانی که قبل از شما بودن برای شما اتفاق نمیفته. چی بوده اون داستان؟ مستهم البأساء و الضراء، مشکلات، گرفتاری ها و سختی ها اومد به سراغ اینها و زلزلو، و دچار تزلزل های شدید شدن. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، به حدی طاقت فرسا شد مشکلات اینها، سختی های اینها، که اون پیامبرشون و کسانی که به او ایمان آورده بودن و همراه او مؤمن بودن به خداوند تبارک و تعالی، همه میگفتن دیگه نصر الهی کجاست و کی فرا میرسه شامل حال ما بشه. یعنی انقطاع کامل براشون حاصل شد از همه اسباب مادی، اینقدر شدت براشون گرفته شد. اونایی که هی انتقاد میکنند راجب گرفتاری ها و شدائد مؤمنان و جریان حق و جریان مقاومت در زمان ما، باید حواسشون باشه خدا یک سنت قطعی داره نسبت به بندگان مؤمن و خاص خودش، که این سنت قطعی تخلف ناپذیره، همیشه اتفاق افتاده، در امتهای پیشین هم بوده، و اون این است که اینها باید از کوره های آزمون و تمحیص باید خارج بشوند. انواع اقسام امتحانات و سختی ها هست. در مورد قبل از ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا و سلام الله علیه، در روایات فراوانی فرمودن که شما دچار امتحان های شدید میشید، دچار غربال میشید، و باید جز انسان های خالصی که واقعا و صمیمانه پای اون حرفشون و اعتقاد راسخشون نسبت به امام زمان ماندن، کسی در این گردونه باقی نمونه. یعنی فقط بندگان خالص و خاص خدا. حالا آخر آیه هم با یک بشارت خیلی زیبا تمام میشه. الا ان نصر الله قریب، آگاه باشید که نصرت الهی و یاری خدا نزدیک به شما. هر زمان که انسان انقطاع کامل حاصل بشه براش و مطمئن بشه که هیچ مؤثری در این عالم جز الله نیست و همه اسباب رو ازشون دل بکنه و امیدش به تفضل و کمک الهی باشه، قطعا نصرت الهی شامل حالش خواهد شد. خدا انشاءالله نصرتش رو شامل حال ما و همه امت اسلام و همه شیعیان امیرالمومنین بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید.
در لحظه های ناب مغربی هستیم و از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم. بارالها در این لحظه ها و ثانیه های ناب بر محمد و خاندان پاکش درود فرست و ایمان مرا به کمال مطلوب رسان و یقینم را برترین یقین ها قرار ده و سرانجام نیتم را بهترین نیت ها قرار ده و سرانجام کارم را سرانجام نیکوترین کارها. خدایا به لطف خود نیت مرا برتری بخش و آن را خالص گردان و به آنچه نزد توست یقین مرا استوار فرما. پروردگارا بر روان مطهر محمد و آل محمد درود فرست و ماه مبارک رمضان را با زینت طاعت و عبادت ما بیارای و در شبها و روزهای آن یار و مددکار ما باش. در این لحظه ها و ثانیه های ناب از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم و همراه میشیم با ویژه برنامه اذانگاهی به تماشای سوگند.
تماشا،
به تماشا سوگند
آغاز،
و به آغاز کلام،
کلام
آفتابی لب درگاه شماست،
گشودگی
که اگر در بگشایید
تابش
به رفتار شما میتابد.
جان منو جان منو جان دوست، فرصت دست منو دامان دوست، عاشق دلخسته به سامان رسید، فرصت پروانگی جان
به تماشا سوگند.
جان منو جان منو جان دوست،
بهار را می ماند لحظات دلپذیری که با نماز سپری می شوند و من می توانم با عبادتی که بندگان خالص خدا با آن خدای مهربان خیش را عبادت کرده اند خودم را برهانم از چنگال دیو نفس. لحظه تماشا لحظه ایست که آدمی بتواند در آن از قید تمام دلبستگی ها خیش را برهاند با یادی که در یادآوری بزرگی چون نماز نهفته است. لحظه تماشا برای آنان که پیوسته در شوق دیدار زندگی می کنند فرصتی است بی‌بدیل و یگانه، فرصتی است که می کوشند تا خیشتن مهربان خیش را در نمازخوانی های اول وقت بهتر بشناسند. به نام خدای الرحمن و سلام، شنونده برنامه به تماشا سوگند هستید از شبکه رادیویی گفتگو. ویژه برنامه‌ای برای لحظات بی‌بدیل سفره‌های افطاری شما عزیزان و میهمانان ماه خدا. اینجا من مهدی رستمی به همراه همکارانم در ویژه برنامه به تماشا سوگند شما را دعوت می‌کنم به ضیافت ثانیه‌هایی که مسافر بهترین و نابترین لحظه‌های زندگی ما به حساب میان. برای اهل زندگی همه چیز از سلام آغاز می شود. رسیده است بهار رمضان و من پرنده شوقم را در آسمان قدردانی ها به پرواز در می آورم. برای این قدردانی به فرمانده فداکار لشکر امام حسین علیه السلام نگاه می کنم و با افتخار لحظه جاودانی اکنون را تقدیم می کنم به سردار شهید حسین خرازی. سفره افطاری که پهن می شد با تمام دلش سر سفره حاضر می شد و حال خوبش را از روی یادآوری مثل گزارشگران حرفه‌ای گزارش می کرد. می گفت امروزتان چطور گذشت؟
دل آدم چقدر ساده است، دل خوش به یه نگاه، به احوال پرسی ساده که روزه به تافه یه فنجان چای، به شنیدن جمله قشنگ من کنارت هستم، به یه سلام، به یه شاخ گل. دل آدم گاهی شاده و گاهی دلتنگ و غصه‌دار، اما تو هر حالی خدا در همین نزدیکیه. همه آرزو داریم یه ماه رمضان خوب رو پشت سر بذاریم و تجربه کنیم. راستی به نظر شما بهترین ماه رمضان چجوری میشه؟
ماه رمضانیه که توش با نیت خالص بتونیم روزه‌هامونو بگیریم، اعمالمونو به جا بیاریم، خدا خودش اگه توفیق بده بتونیم گناهی نکنیم، بهترین ماه رمضانه انشالله. ذکر خدا رو بکنیم از همه چی بهتره.
چه مواقعی تأثیرش بیشتره؟
همیشه ذکر خدا همیشه خوبه.
توش آدم به خلوص ایمان برسه. باید به خدا نزدیکتر بشیم دیگه، اعمالمونو با خلوص نیت بیشتری انجام بدیم.
به نظر من بهترین ماه رمضان زمانی که آدم قرآن تلاوت زیاد بکنه، جز جز بخونیمش، همین با مثلا 30 روز ماه رمضان جز جز بخونیمش، بعد با معنی هم بخونیمش، معنی دار بخونیمش که بهترم بفهمیم، عربیشو بخونیم بعد معنیشو هم بخونیم.
به نظر من بهترین ماه رمضان اینه که آدم دست 4 تا فقیر رو بگیره، 4 تا بیچاره که نداره تو ماه رمضان خرجی خونه‌شون رو بده، بالاخره اون دخترایی که پسرایی که وقت ازدواجشون میخوان ازدواج کنن پول ندارن، به اونا کمک کنه. اون میگه بهترین ماه رمضان.
ماه رمضان بهترین ماه رمضانیه که واقعا امام زمانمون ظهور کنه.
ماه رمضان بهترین چیز که از اول نیت کنی روزشه بگیری، عبادت کنی، یا خدا نکده غیبت نکنی، گناه نکنی، اینجورا ایشالله که خدا همه جوانا رو به راه راست هدایت کنه.
بهترین ماه رمضان به نظر من ماه رمضانیه که در اون گناه نباشه، یعنی آدم متوجه باشه بیشتر از این چیزی که گرسنگی میخواد بکشه مراقب اعمالش باشه، کاراش باشه، کارایی را انجام بده که پسندیده باشه.
والا بهترین ماه رمضان ماه رمضانیه که همه ماها از هر کینه و هر اخلاق بدی که داریم بذاریم کنار و این ماه رمضان همه روزای عمرمون ماه رمضان باشه.
خدا در همین نزدیکیه.
دعا کارگشاترین و کارسازترین روش است در نزد بندگان خدا برای گشودن درهای بسته دشواری ها و مشکلات. همراه می شویم با حجت الاسلام علی خاتمی خانساری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این دعای روز دوم ماه مبارک رمضان این عبارت هست که در درگاه خدا عرضه می داریم و جنبنی فیه من سخطک و نقماتک. خدایا من رو از اون سخط خودت، خشم خودت و از اون انتقامی که بخوای بگیری منو دورم بکن، جدای از این بکن. مگه خدا خشم میکنه؟ بله، خدا اند متعال گاهی نسبت به بندگانش به جهت نافرمانی هایی که صورت میگیره خشمناک میشه. ما در ابتدای دعای افتتاح اونجا در درگاه خدا عرض میکنیم که خدایا من یقین دارم که تو اونجایی که بخوای ببخشی در موضع عفو و رحمه ارحم الراحمینی، ولی در اونجایی که بخوای انتقام بگیری اونجا به شدت انتقام و سخط برخورد خواهی کرد. یعنی فی موضع نکال و نقمه اشد المعاقبین، فی موضع نکال و نقمه. خب خدا اگه بنا باشه خشم بکنه، خشم خدا به همون عظمتی که خدا داره بزرگه، همینجوری که رضایتش بزرگه، همجوری که مهربانیش بزرگه، چون هر چیزی در خداوند متعال عین ذاتشه، همه این اوصاف که گفته میشه و ذات خدا بی نهایته. و خیلی خطرناکه که کسی مورد خشم پروردگار قرار بگیره. لذا بایستی کارهایی رو که احیانا انسان رو میبره در جهتی که مشمول خشم الهی بشه باید انسان اجتناب بکنه. یکی از چیزهایی که خیلی سفارش و توصیه شده در دین ما که مواظبت بکنیم اکرام به پدر و مادر. اکرام به پدر و مادر خودش موجبات رضایت الهی رو میاره. این تو بخش اول دعا اللهم قربنی فیه الى مرضاتک که رضایت خدا جذب میشه. و اگر خشم پدر و مادر، ناراحتی پدر و مادر، خدای نکرده عاق پدر و مادر، این خشم خدا رو به همراه داره. چون پیامبرمون فرمودن رضا الله رضا الوالدین و سخط خدا سخط والدینه. پدر و مادر اگر خشمناک بشن خدا خشمناک میشه، چون صراحتا قرآن کریم میفرماد و بستین الانسان به والدیه احسانا، تا حدی که دستور میده که حتی یه اوف هم نگید. اینجا جاییست که بایستی انسان خیلی حواسش رو جمع بکنه توی این بخش پدر و مادر. باز یکی از جاهایی که باز مهمتر از اینه و اون هم تو همین راستاست، رضایت اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان حجت های خدا ائمه معصومین، چون اونا پدر معنوی ما هن. امروز امام عصر از من راضی باشه، چون اگر امام عصر از من ناراضی باشه خشم بکنه خدا خشمناک میشه به من. اگر بکشه به نافرمانی، یعنی نافرمانی خدا بشه، نارضایتی ایجاد میکنه و این نارضایتی مخ مراتب داره، مراتب میره تا جایی که اون سخط خدا شامل حال میشه. پیامبر گرامی اسلام در خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن او پاره تن منه، رضایتش رضایت خداست و سخطش سخط خداست. یعنی کار به اونجا که میکشه که اولیاء الهی، چون رضایت اونها به معنای واقعی همون حق بندگی خداست که اگر کسی اونو نداشته باشه یعنی از اون مقام بندگی خارج شده، رفته دنبال شیطان، دنبال هوای نفس، دنبال طاغوت. اینی که اونو اگر کسی داشته باشه، لذا توی رضایت اهل بیت حتی حضرت زهرا سلام الله علیها کلامی دارن خیلی زیباست، میفرمان حتی اگر امر دائر شد بین رضایت اهل بیت عصمت و طهارت و پدر و مادرت، رضایت اهل بیت رو کسب بکن، چون قیامت که بشه اونا نمیتونن ما رو راضی کنن ولی ما میتونیم اونا رو راضی کنیم.
ابری می آید و مرا تا سرآغاز روییدن با خود می برد، تا لحظه تماشا و شنیده شدن گلبانگ محمدی چیزی نزدیک به 20 دقیقه باقی است.
ز شادی ها گریزم در پناه نامرادی ها، ز شادی ها گریزم در پناه نامرادی ها، به جای راحت از گردون بلا خواهم، بلا خواهم، بلا خواهم. چنان با جان من ایغم در آمیزی که پنداری، تو از عالم مرا خواهی، من از عالم تو را خواهم. نراحت از فلک جویم، ندارت از خدا خواهم، وگر پرسی چه میخوایی، تو را خواهم، تو را خواهم. نراحت از فلک جویم، ندارت از خدا خواهم، وگر پرسی چه میخوایی، تو را خواهم، تو را خواهم، تو را خواهم.
از جمله گفتگوهای خواندنی و شنیدنی در قرآن کریم، گفتگوی شیطان با خداوند در بدو خلقت انسانه. داستانی که ما تحت عنوان داستان خلقت ازش یاد میکنیم، جزء شنیدنی ترین هاست. و ببینیم که سوره مبارکه اسراء آیات 61 تا 65 از این گفتگوی ماندگار پرده برداری میکنه، گفتگویی که سرنوشت ما در ارتباط با حوزه شناختی شیطان رو تعیین میکنه. یعنی به ما میگوید بنا به فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام که شیطان دشمن آشکار آدمی است، او لحظه ای از ما غفلت نمیکنه، چگونه بشود یا چگونه باشد که ما از او غفلت کنیم. ببینیم سوره مبارکه اسراء آیات 61 تا 65 از این گفتگو برای ما سخن میگه. آنجا که خداوند میفرماید به یاد آر زمانی را که به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده کند، همگی سجده کردند جز ابلیس که گفت آیا بر موجودی که از خاک آفریده ای سجده کنم؟ شیطان گفت به من بگو آیا همین است که بر من کرامتش دادی؟ اگر به من تا روز قیامت مهلت دهی، فرزندانش را به جز عده کمی از آنها را گمراه و در اختیار خواهم گرفت. شما نگاه بکنید، این گفتگو وقتی شکل میگیره و طرح میشه، در حقیقت ما با یک شیوهی از روبرو شدن با مسئله روبرو میشیم و اونم برخورد دفعی و ناگهانی است. یعنی اگر در فرایند خلقت، در این زمینه‌ای که زمینه آفرینش هست که یک موجودی به نام انسان رو خدا اراده می‌کند، می‌آفریند و به همگانی که در آن محضر حاضرند امر می‌کند و همه اطاعت می‌کنند جز یکی، اون یکی قصه ای رو رقم می‌زنه که در ارتباط با انسان بسیار نقش کلیدی داره و اون نقش، نقش تکبره. خود خداوند در قرآن کریم می‌فرماید آن چیزی که باعث شد، ریشه آن چیزی که باعث شد این جهل ظهور پیدا بکنه، چون ما خیلی اوقات جاهلیم اما جهلمون بروز و ظهور پیدا نمی‌کنه، در آن هنگامی بزنگاه خلقت می‌بینیم که جهل آشکار میشه. زمینه جهل تکبر ورزیدنه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه قاصعه می‌فرماید رسول متکبران شیطان است.